که در بخش قانونی این نگاه به کنکور دچار عارضه هایی است، حالا حتما صلاح‌هایی هم در صورت مسئله وجود داشته رو پی می‌خواهیم گرفت با ارتباط تلفنی که داریم با جناب آقای سید حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس. آقای میرزاده، ضمن اینکه خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که این رخصت رو ما دادین که ساعت 11 شب هم مزاحمتون باشیم و در خدمتتون باشیم، عرض می‌کنم که در استودیو آقای دکتر حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران، و جناب آقای محمد عسکریان، مدیر گروه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی ستاد برنامه‌ریزی‌های ستاد نقش جامعه علمی کشور هم حضور دارن. آقای میرزاده، شب شما بخیر، در خدمتیم.
سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و میهمانان ارزشمند برنامه، در خدمت شما.
دو نگرانی عمده رو آقای دکتر با شما فقط من جسارتاً می‌خوام پی بگیرم، که حالا که به قول یکی از دوستان خودتون زحمت کشیدین و لطف داشتین و فرصت رو ما دادین. یه نگرانی اول اینه که گسترش بی‌رویه دانشگاه‌ها بخشیش زایده مجموعه خواستگاه‌های نمایندگان مجلس و همکاران مرتبط در استان هاست و نگرانی های به حال بخشی، یا منظورم از بخش جغرافیایی است، که منتج به این شده که شاید ما گسترش دانشگاه ها رو نه لزوماً بر اساس نیازهای بازار کار، بلکه بر اساس خواستگاه های سیاسی یا احیانا حتی اجتماعی تأسیس کرده باشه. این مورد اولمونه. مورد دوممون اینه که آقای دکتر، در مواجهه با صورت مسئله به نام کنکور در مقاطع مختلف، چه در مقطع دکترا، چه در مقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع حتی کارشناسی که البته بحث ما بیشتر متوجه این بخش هست، چقدر واقعا توجهات لازم به نظریات کارشناسی شده و ما به اضافه‌های اون به درستی دیده شده؟ آقای دکتر
عرض کنم، اولا تشکر میکنم به موضوع مهمی که حضرت علی تو برنامه‌تون هست و اساتید محترم هم شرف حضور دارن اشاره میفرمایید. اما اجازه بفرمایید کلمه عدالت آموزشی را هم مطرح کنیم. اینی که خواستگاه‌های متفاوتی بوده، اینی که به اصطلاح مسئولین سیاسی اجتماعی منطقه‌ای، خصوصا مثلا نمایندگان مجلس، شاید در طول دهه‌های مختلف به هر دلیلی به اصطلاح پیگیر مسائل دانشگاه‌ها بودن و این باعث شده که دانشگاه‌ها گسترش پیدا بکنه و شاید هم کلمه بی‌رویه بی‌ربط نباشه، درست می‌فرمایید. اما یه نکته هم هست، بالاخره شهرستان‌ها، مناطق محروم، مناطق مرزی، بچه‌هاشون حق تحصیل دارن یا ندارن؟
قطعاً
یه نکته. بله. اگر حق تحصیل دارن، پدر مادر چیکار باید بکنه؟ حتما دخترشو بفرسته مثلا فاطمه تو خوابگاه باشه، یا اون دانشگاهی که خوابگاه ارائه نمیدن اینا چیکار بکنن؟ خب بنابراین اگر مناطق رو بررسی بکنیم، خیلی از مهاجرت ها، خیلی از مشکلاتی مثل تهران و مراکز استان ها، اگر آلودگی هوا داریم، اگر ترافیک داریم، اگر هزار تا بدبختی داریم، یکی از عوامل به خاطر تحصیل بچه هاشون بوده است. این به خاطر بچه هاشون مهاجرت کرد، هم تولید خوابیده، هم مناطق به اصطلاح کم جمعیت شدن، هم روستاها به اصطلاح از میان رفتن، هم اومدیم مثلا شهری مثل تهران رو به این روزش انداختیم یا مراکز استان ها.
آقای دکتر، ما با این بخش فرمود شاد شما اصلا مخالف طبعا نیستیم.
نه، اما این هم یه نکته هست. ضمنی که حالا تو تهرانش به عنوان پایده حساب رشته دامپزشکی را در تهران قرار داریم.
خب این آقای دکتر، این اون نکته است که با شما همراهیم. دقیقاً ما این نکته است که با شما همراهیم. ما میگیم مثلا فرض بفهمید که در منطقه چابهار نیازهای باید اون منطقه نیاز سنجی میشده، رفع میشده، نه اینکه در مثلا فرض بفهمید که ما در زابل هم مهندسی نرم افزار میزنیم، در اهواز هم مهندسی نرم افزار میزنیم، در تهران هم مهندسی نرم افزار میزنیم، در حالی که نیازهای این مناطق قطعاً حوزه‌های دیگری هم هست.
دقیقاً موافقم. اما یک نکته، متاسفانه وقتی این بحث تو صدا و سیما مطرح میشه، تو این بحث بلافاصله میگیم دانشگاه بی رویه گسترش پیدا کردن، پس از مناطق محروم از شهرستان ها شروع کنیم به بستنشون. هیچ وقت نمیگیم چی گفته دامپزشکی در تهران درس بخونه، چی گفته رشته مربوط به صنایع دریایی حتما باید در تهران باشه و مراکز استان ها باشن، چی گفته رشته زراعت و نمیدونم دام پروری و نمیدونم کشاورزی فلان، صنایع دستی فلان در شهری مثل تهران باشه. اگر اینا فارغ التحصیل شدن تو تهران اشتغال پیدا خواهند کرد؟ چرا از پتانسیل های مناطق مرزی استفاده نمی کنید؟ چرا تو شهرستان ها اینا را، این رشته ها را گسترش ندیم؟ میخوام بگم به جای اینکه صحبت بستن دانشگاه ها در مناطقی باشه که کیم آمایش سرزمین انجام نگرفته است، فارغ التحصیلانش به اون اندازه مشکل اشتغال زایشون اونجا فراهم نیست، بگیم اول از تهران شروع کنیم، بیاییم رشته هایی را که فارغ التحصیلش هیچ وقت در تهران نباید اشتغال پیدا بکنه، اساتیدش امکاناتش رو بفرستیم به استان‌ها، به شهرستان‌ها، به جاهایی که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های لازم در اون وجود دارد که اشتغال پیدا بکنه. اگر به این شیوه شروع کردیم، هم عدالت آموزشی هست، هم قانون اساسی میگیم تبعیض نباشه، اینو رایجش کردیم، هم یواش یواش میایم میگیم که کل تهران و دانشگاه تهران رو نمیخواد همه رشته ها رو داشته باشیم. چند تا رشته ای که فارغ التحصیلش در کلان کشور لازمه در تهران باشه، در مراکز استان ها باشه، هر نقطه‌ای از کشور ممکنه یک گروه آموزشی رو داشته باشه، یک شاخه دانشگاه رو داشته باشه. به این صورت باشه که اونجا نمایندگان حق دخالت ندارن. سیاسیون بهشون وارد نمیشن. اما سیاسیون زمانی وارد میشن که متاسفانه مناطق محروم شهرستان ها کلا درجه تقدیم میکنیم، میایم همه را در تهران جمع میکنیم. خب طبیعیه سیاسیون هم وارد میشه. وقتی سیاسیون وارد شدن، کار از حالت کارشناسی خارج میشه. این کار کارشناسی نیست، لابیگری هست. هر رشته ای میخواد باشه، هر دوره ای میخواد باشه، حتما تو دهش تو شهرش دانشگاه داشته باشه. و همین مصیبتی که گرفتار هستیم، به این معمولا گرفتار میشیم که متاسفانه الان بد جوری هم به نفع به ضرر مناطق محروم، مناطق از نظر سطح علمی دانشگاه شده، این مناطق شده، هم از اون طرف مشکلی که میخواستیم حلش بکنیم، آماش سرزمین باشه، اشتغال زایش رو فکر کنیم قبل از اینکه دانشگاه رشته ای را بازش بکنیم، قبل از اون به فکر این باشیم که این فارغ التحصیل شد کدوم یک از مشکل مملکت رو حل خواهد کرد، کجا اشتغال پیدا خواهد کرد. این اتفاق نمیفته و همین است که من و شما انگشت میذاریم برای
دکتر الان مسئله کشور. من نمیخوام خودم ورود داشته باشم همه سوالا رو مطرح کنم، چون اساسا اشاره کردن آقای دکتر حسینی هم نکته ای دارن، اما واقعش آقای دکتر همینه. ما میگیم کی قرار بوده که این قانون رو بگذاره؟ آیا جز نمایندگان مجلس بودن که باید قانون گذاری؟ آقای دکتر الان شما خودتون اشاره میکنین که نباید در دانشگاه اینو، البته
سیاسی اصلا قانون گوش کنید، ببخش از این قانون مجلس نیست که آخه بل. این تصمیمش دولت ها گرفته، همین فردا وزارت علوم میتونه تصمیمش عوض کنه، مجلس اصلا نه دخالت میکنه نه نیاز به قانون هست.
بسیار همانی
قای اساتید ما، دانشگاه های ما، چون استاد محترم در تهران تشریف دارن، دستورشون میگه من دانشجویان از شهرستان بیا خدمتشون بگیم فردا استاد از تهران بره، اون وقت دیگه آسمان و زمین به هم میریزن که چرا باید این اتفاق بیفته. یعنی ما امکانات و اساتید رو جمع کردیم در تهران، فردا رشته مجوز میدیم، بگیم سه تا هیئت علمی داشته باشید، مدرکش هم دکترا باشه، در این درجه هم باشه. خب مناطق محروم نخواهند داشت، همین اتفاقی که میفته. اما بگیم اساتیدی که رشته های شما هیچ وقت در تهران فارغ التحصیلش اشتغال زایی نخواهد داشت، لطفا تشریف ببرید به شهرستان.
بسیار همانی
آقای جاهایی که محل به اصطلاح اشتغال زایی هم همونجا میتونه باشه.
دقیقاً آقای دکتر حسینی، شما چقدر با این نگاه موافقین که ما از بنیاتون آمایش سرزمینی که آقای دکتر میرزاده فرمودن عقب بودیم و نتونستیم این کار رو انجام بدیم، و آیا واقعا وزارت علوم خودش رسن میتونه اینو اقدام بکنه که این کار رو انجام بده یا خیر؟ آقای دکتر حسینی رو من خواهش کردم آقای میرزاده باشن تو بحث ما که معاون آموزشی دانشگاه تهران هستن.
آقای دکتر یه مثالی زدن راجع به رشته دامپزشکی، من دکترای عمومی دامپزشکیه.
بسیار عالی.
بعد به دلیل اینکه یه مدتی هم سمت مدیر کل دفتر گسترش رو داشتم، هم از منظر توسعه آموزش عالی کشور به حال اطلاعاتی رو دارم، هم از منظر این مثالی که آقای دکتر زدن. ببین ما مقام معظم رهبری شاید مثلا در دهه 80 یک فرمایشی داشتن که یک خطمشی که دانشگاه ها باید متناسب با نیاز جامعه، نیازهای جامعه را شناسایی بکنن و بر اساس نیازهای جامعه پذیرش دانشجو داشته باشن. غریبه این مضمون. به من همین مثالی که الان آقای دکتر زدن یه مثال خیلی خوبی است که من فکر کنم باز بکنیم. رشته دامپزشکی یه رشته بسیار پرهزینه است.
بله.
از نظر
تأسیس
و راهبری و اینها رشته بسیار پرهزینه است. شما ببینید یه کشور مثل هلند که قطب دامپروری کشور دنیاست، یه دونه دانشکده دامپزشکی داره. یک کشور مثل انگلستان 4 تا دانشکده دامپزشکی داره. یک کشور مثل استرالیا فکر کنم 7-8 تا دانشکده دامپزشکی داره. ولی ما در گذشته هم 4 تا دانشکده دامپزشکی داشتیم و دانشکده‌های دامپزشکیمون همش هم تو تهران نبودن. یکی تهران بود، یکی شیراز بود، یکی اهواز بود، یکی ارومیه بود. پس بنابراین ببین ما یه نیاز با تعریف بکنیم دیگه. الان با بیش از 30 دانشکده دامپزشکی در کشور ایجاد شده و چون از این بر دانشکده دامپزشکی تو حوزه وزارت علوم اومده، تو این بحث تفکیک رشته ها اومده تو حوزه وزارت علوم، وزارت بهداشت کنترل خوبی رو در پذیرش ها چون اونجا متناسب با نیاز خودشون پذیرش بکنن. تو دامپزشکی این کنترل از و این نظارت از وزارت علوم برداشته شده.
من از شما شنیدم که دامپزشکی زیر مجموعه وزارت علوم، نه وزارت بهداشت درمان آموزش.
دامپزشکی بله،
دامپزشکی به این شکلی
بله، دامپزشکی در اینجا قرار گرفته تو اون تفکیک حوزه ها. ببینی اینجا، ببین الان تو کشور داره سالی یه چیز حدود بیش از 2,000-3,000 دانشجوی دامپزشکی، یعنی ما 6-7 سال عمر یک جوان رو میاریم تو یه رشته ای که برای این رشته آینده شغلی ما ترسیم نکردیم. ببین اینا مسائلی است که باید کارشناسا بهش ورود پیدا بکنن. ولی خب ما اومدیم
به سرانه نیازمون افسوده است، یعنی تعداد خروجی های ما از تعداد نیاز استانداردی که تو سطح دنیا هست بیشتره.
قطعا بیشتر، یعنی الان ما تعداد خروج دانش آموختگان این رشته چند برابر نیاز کشور هست. ببین یه سرمایه ملی است، حالا اون هزینه ای رو که سیستم برای ایجاد این رشته ایجاد میکنه، از اون طرف عمر فردی که حتی برای دانشگاه‌های خصوصی بله. که ایجاد میشه،
خانواده ها
اینا همه هزینه هست. یعنی ما برای ایجاد یه رشته، ما در حوزه بعضی از رشته ها میگیم میخوایم سطح سواد جامعه رو بالا ببریم، اشکال نداره. در تو مقطع کارشناسی یه خانم خانه‌داری است میخواد بره مثلا پرستاری بخونه یا روانشناسی بخونه، در یا حتی ادبیات فارسی بخونه، در یه سری حوزه‌های ممکنه لزوماً انتظار شغل رو نداشته باشه.
ولی ما در یه سری حوزه دینی ما دانشگاه علوم حدیث و غیره رو تأسیس کردیم، چه اشکالی داره؟ اعتقاداتی هست، معتقدن
ولی ما تو یه حوزه‌های واقعاً باید متناسب با تربیت نیرومون باید درشون شغل ایجاد بکنی.
بله.
ولی اگر شما اومدین چند برابر اون نیاز جامعه دانش آموخته داشتین، خب اونجا دیگه عوارض جای دیگه خودشون نشون میده.
آقای دکتر میرزاده، آقای دکتر حسینی، لب کلامشون اینه که قربان قطعا من نمیرم رشته دامپزشکی برای اینکه در زندگی راحت تر زندگی کنم، من میرم دامپزشکی برای اینکه شغلی داشته باشم. قرار نیستش که بله، اینه که آقای دکتر چرا ما فکر نمی کنیم به این ظرفیت ها و ظرفیت هایی که میدانیم نمی خواهیم اما در شهرستان ها حتی تاسیس میکنیم؟
اولا اون بحث رشته دامپزشکی وزارت علوم اون اشتباه نیست، اون درسته، این یه نکته فهمه، بلکه به علوم پزشکی براش یه وزارت خونه دیگر درست شدن غلطه. یعنی دانشگاه در کل دنیا یک جا باید باشه، هر رشته میخواد باشه، ما نمیتونیم برای هر رشته یه وزارت خونه دیگه ایجاد بکنیم.
این حرف های دکتر این های دکتر تقریبا فکر کنم همه دستن در کار حوزه آموزش با شما همراهن.
هم. آموزش مجلس پیگیر همین هستیم که یک به اصطلاح دانشگاه به یه وزارت خونه مربوط باشه، چه علوم پزشکی باشه چه دامپزشکی چه رشته های دیگر. حالا اون یه بحثی که به این موضوع ماشد مربوط. من آقای دکتر ضمن که تشکر میکنم از توضیحات حضرت عالی استفاده کردم، جسارتا یه نکته عرض میکنم. اولا این بحثا چیزی نیست که به مجلس و بازم تاکید میکنم قانونگذاری فلان مربوط باشه. اگر هست به من بگید کدوم قانون مجلس باید لغو بکنه، کدوم قانون باید اصلاح کنه. نه، اینا تصمیمات اداری است مربوط به دولت، وزارت علوم، به خصوص در آمایش سرزمین و فلان. هیچ معنی قانونی هم وجود ندارد. عزم و اراده وزارت علوم مبنی بر این بوده که به نفع اساتید باشه، به نفع دانشگاه های به اصطلاح خودشون تراز اول و نمیدونم مرکز نشین باشه که و تمام تصمیمات در
اساس بوده. من فرمایش شما رو قطع میکنم، ما اصلا از منظر این که نیازمنده این باشیم که لزوماً قانون رو نیاز داشته باشیم تغییر بدیم نخواهیم، از شما طلب نکردیم. به عنوان مطالبه جامعه از طبعا مجلس به عنوان که متولی پیگیری اجرای قانون عرض کرد.
حالا شد آقای دکتر. حالا نکته این عرض میدم، من به عنوان حالا من کمیسیون آموزش رو 2 دقیقه میذارم کنار، به عنوان نماینده یک شهر مرزی مثلا به نام گرمی مغان الان با شما صحبت می‌کنم.
بسیار
عالی. با اجازهتون در همون بحث دام، حدود 600,000 دام شهرستان گرمی مغان دارد. حتی یک نفر از این فارغ التحصیلان شما به این شهرستان نیومده است. اشتغالش همش استخدام نیست.
آقای دکتر اگر بریم اونجا، خب نه اوکی، اگر اونجا فارغ التحصیل دامپزشکی داشتیم انتظار داریم که با اونجا میمونه؟
100,000 دام دارم خب. هیچ کدام از دامداری های ما، هیچ کدام از کسانی که از دولت تحصیلات میگیرن، کارآفرین به اصطلاح هستن، دامپروری باز میکنن، متخصص رشته دامپزشکی نیستن. من میخوام بگم ما اینا را تحصیلات میکنیم که کارآفرین باشن، اینا را بالا بزنن. از خواهی میکنم از این تحصیلاتی که در کشوری داده میشه بهره‌مند بشن. وقتی که دانشگاه ما در تهران و مراکز استان هاست و این فارغ التحصیل ما هم با یه صفحه کاغذ فقط از دولت میز میخواد و استخدام میخواد و نمیخواد بیاد آستینشو بالا بزنه برای نجات کشورش، برای کارآفرین و فلان، چه کم باشه چه زیاد باشه همین مشکل رو خواهیم داشت. بنده با صراحت اعلام میکنم در شهرستان بنده به هر دامپزشکی بخواد کارآفرینی بکنه کار وجود داره، اشتغال وجود داره. ببخشید اون روز یک پیرمردی جلوی منو گرفت گفت فلانی شما نماینده هستید؟ گفتم بله. گفت 500 تا گوسفند دارم تو این مملکت، به من بگید گوسفند لازمه لازم نیست، گوشت لازمه یا لازم نیست؟ من پیرمردی که به صحرا نمیتونم برم، من پیرمرد نمیتونم به این گوسفندا برسم. این جوانانی که دنبال کار هستن بیان، من با قانون همین بیمه شما استخدامشون میکنم، حقوقم میدم، بیان کار کنن. یک نفرشون به ده نمیاد، یک نفرشون کنار گوسفند نمیاد، از طویله بدش میاد، ببخشید از دامداری بدش میاد. اینا همه فقط هدفشون استخدام در اداره دامپزشکی و کشاورزی و فلان و پشت میز نشستن و با کنار کامپیوتر نشستن.
100% فرمایش شما دکتر متین. منتها نکته که الان آقای دکتر حسینی هم یادداشتی به من دادن خوندم، دیدم میفرمان در همون استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ما 3 تا دانشکده دامپزشکی داریم. چی پس در نتیجه با تاسیس یک دانشگاه دامپزشکی مثلا فرض بفهمید در اون استان لزوما صورت مسئله حل نمیشه؟ آقای دکتر جذابیت های دیگری برای زندگی در اون منطقه روستایی یا نقطه به هر حال مورد نیاز یا نیاز واقعی باید ایجاد بکنیم تا این جوونا برن. ربطی به اینکه تهرانی باشه یا اونجایی باشه نداره.
مهارت یاد نمیده. مدرک.
احسن. اینو با شما همراه. اینو با شما همراه.
استاد ما هم به نفعش ارتقا هست و مدرک و پایان نامه و کپی و دزدی علمی که متأسفانه الان ترویج پیدا کرده در جامعه. فاروق عزیزی داشتم عشقش بون یک صفحه کاغذه. و تا زمانی که مدرک جای مهارت رو بگیره، نه مشکل اون جوان حل خواهد شد، نه مشکل جامعه حل خواهد شد. در هر حال ما به عنوان نوادیم همصدا با برنامه صدا و سیما، همصدا با دوستان میگیم که این آماش سرزمین باید انجام بگیره.
بسیار عالی.
رشته مربوطه در شهر و استانی باشد که در آن امکان اشتغال زایی هست، اول از دسته های اجرایی بپرسیم چقدر نیاز دارید، بعد پذیرش بکنیم، نه اینکه به تعداد صندلی هامون و استادمون نگاه بکنیم، پذیرش دانشجو داشته باشیم.
100% این درست.
امتیاز بدیم به فرزند کشاورز و دامپرور، کسی که دو عمرش نه گوسفند دیده، ببخشید نه گاو دیده، نه در روستا زندگی کرده است، با چیزی که 500 تا گوسفند داره هیچ فرقی در پذیرش نداشته باشه. همین خواست اون دختر خانمی که پذیرش کردیم دامپزشکی دادیم، اون بهش که دامپزشکی اومد از دام بدش میاد، از بوش بدش میاد، اون فارغ التحصیل کجا کارآفرین
هست؟ آقای دکتر البته در این زمینه چون من خودم شخصی هم تجربه معکوس دارم، من یک دختر 13 ساله دارم که با تمام قوا و جدیت در تهران البته بزرگ شده و بلا استثناء هر چه تلاش همه فامیل از دور و نزدیک و چپ و راست میکنن الا و بلا میخواهد دامپزشکی بخواند، به شما عرض میکنم که بله ایشون و ایشون از همین الان ما رو قربان در تبعیدای ماهانه و گاهگداری به سر میبریم، یعنی گاهگداری ما رو روانه میکنه آخر هفته ها بلا استثناء، باید دشت و دمن باشیم که ایشون آره بتونه این کارو بکنه. آقای عسکریان ما از شما غافل نشیم،
چون توی اجازه میکنم من با یه برنامه دیگه برم.
من مخلصم. فقط جمله آقای عسکریان رو بشنویم که با شما یک بخشش همراهی داشتن، یه نکته ای هم میخواستن اضافه بکنن، بعد از خدمتتون مرخص شیم. جناب عسکریان
شاید دکتر حسینی می‌خواستم عرض بکنم که خب بالاخره ما توی خودمون استان آذربایجان شرق و غربی چند تا دانشکده دامپزشکی داریم، لزومی نداره که تو همه شهرستان در واقع ما این دانشکده رو داشته باشیم، اما
کاملا قبول داریم آقای دکتر، ولی در همان منطقه است به خدا باور بفهم کرده بیل همون.
اما این نکته‌ای که آقای دکتر اشاره می‌فرمایند که فارغ التحصیلای ما حالا یا مهارت کافی رو ندارن و یا به قول آقای دکتر میخوام دنبال مشاغل پشت میز نشینی و اداری و اینا هستن، به کارآفرینی اینا فکر نمی کنن، کاملا درسته. و این نکته هم اینم میخواستم در واقع در جهت تایید فرمایشات آقای دکتر عرض بکنم که خدمتتون، بله الان خود وزارت علوم اگر این اراده رو داشته باشه که البته داره، بحث آموزش عالی تو وزارت علوم موضوع جدی هست، شروع کرده کار رو، 2-3 سال کار رو شروع کرده، این اراده رو داشته باشه تو خود مجموعه وزارت علوم قابل طراحی و قابل اجرا هست، الان نیازی به ورود مجلس و در واقع ایجاد قانون جدید وجود نداره، لذا الان فرض می‌کنم که توپ تو زمین وزارتین هست که بیان. ما الان مصوبه آمایش داریم، 2 تا مصوبه، خیلی مصوبه خوب داریم تو شورای انقلاب فرهنگی، مصوبه آمایش آموزش عالی در وزارت علوم و مصوبه آمایش آموزش عالی در وزارت بهداشت که اگر اجرا بشه در واقع همین اتفاقاتی که قرار بیفته خواهد افتاد.
ممنونم آقای دکتر از همراهیتون که این ساعت شب با ما همراه بودین، خیلی لطف کردین، برقرار باشین، ان تو فرصت‌های آتی راجع به اون مطالبه گری آقای دکتر باز هم مصدعتون بتونیم باشیم از شما بشنویم. خدا حافظ شما، شبتون بخیر. خدا نگهدار. Thank you. بیایم داخل. من میان صحبتی که دارم با دوستان میکنم هیچ اشکال نداره بیایم داخل، چون حرفمون حرف نامرتبطی نیست، کاملا مرتبط با همین صورت مسئله است. جناب عسکریان میگفتن که من خواهش همین بود که تو 10 دقیقه باقی مانده که ما همچنان دوستان رو نگه داشتیم بتونیم تا ساعتی که خدمتشون هستیم بیشترین استفاده رو ببریم و راه حل‌ها رو بشنویم. جناب عسکریان اشاره کردن که خود کنکور که صورت مسئله اصلی بود اونچنان که باید بهش نپرداختیم. جناب عسکریان از شما بشنویم راه حل‌ها رو به عنوان سخن پایانیتون، و البته تو این راه حل‌ها میتواند حضور مجدد یا قاطع همچنان کنکور باشد در خدمتتون.
بله، اصلا خدمتتون. ببینید من برمیگردم به عرایض اولیه خودم در مورد کنکور، اینکه در واقع با وجود رقابتی که برای ورود به دانشگاه وجود داره،
البته رو 15%،
بله رو 15%، بله. ببینید عرض کردم، ببینید 85% الان مشکل ندارن، بدون آزمون میتونن وارد دانشگاه بشن، هیچ الزامی به شرکت در کنکور ندارن، و اگر هم الزامی داشته باشن، شما خودتون چند بار اشاره فرمودید که الان با درصدهای منفی در واقع دارن قبول میشن توی دانشگاه.
متاسفانه
الان یه آمار اگه خدمت شما عرض بکنم، آمار جالبی، ببینید سال کنکور سال 96، کنکور سال 96 تو رشته ریاضی فیزیک 21% شرکت کننده ها درس ریاضیشون رو منفی زدن. 21% شرکت کنندگان کنکور ریاضیشون رو منفی زدن، 59% زیر 10% زدن، یعنی در مجموع 80%، نزدیک 80% داوطلبان شرکت،
داوطلبان
80% داوطلبان رشته ریاضی فیزیک ریاضیشون رو زیر 10% زدن. یا مثلا تو رشته تجربی حدود 23 به اضافه 72 حدود 90% 90 درصد بیش از 90% دانش داوطلبان کنکور تجربی 96 زمین شناسیشون رو زیر 10% زدن. زمین شناسی رو زیر 10% تو کنکور علوم تجربی. یا باز تو علوم کنکور انسانی باز بیایم مثلا فلسفه و منطق رو بگیم، یا زبان و ادبیات فارسی رو بگیم، که آمار بین 60 تا 80 تا حتی 90% زیر 10% زدن. ما عرض بکنم که ما الان تو اون 85% مشکلی نداریم. الان اولا میتونن
بدون کنکور، فکر کنم باید بریم سراغ آموزش و پرورش. فکر یه سوال خیلی ساده بپرسیم، داریم چیکار میکنیم واقعا؟
بله.
چون ما همه هموقعمون رو گذاشتیم گفتیم پرورش رو که به باد فنا دادیم، هیچ فکری به حالش نکردیم، فقط گفتیم آقا قرار آموزش ببینه به قول فرمایش آقای دکتر برای اینکه تبدیل بشه به دانشجو تو دانشگاه. این کارم که داریم شاهکار تربیت میکنیم. 90% زمین شناسی تو رشته تجربی میفرمان داوطلبا زیر 10% عمل زدن.
ببینید بس همینه، اتفاقا یکی در واقع تعداد زیادی از در واقع کارشناسان یا مسئولینی که حرف از در واقع حذف کنکور میزنن، یکی استدلالشون اینه که کنکور در واقع مانع تحول تو نظام آموزش و پرورش ما داره میشه.
بله،
در صورتی که ما روی نقد داریم، اینکه آیا واقعا کنکور مانع تحول در نظام آموزش و پرورش داره میشه؟ بله، ما اینکه اثر داره شکی نیست که کنکور اثر داره، اما آیا همه مسائل آموزش و پرورش مربوط به کنکور میشه؟ خب همین آمارش پس
گواهی اینه که این اتفاق نیفتاده
بکنیم. پس ببینید عرضم اینه که ما با توجه به اون رقابتی که وجود داره ناگزیر هستیم از یک آزمون، نمیگم کنکور سراسری به این شکل، آقای دکتر هم اشاره فرمودن
ما ایرادای کنکور به شیوه آقای دکتر شاید بیشتر باشه.
بله، ما نقدمون به شیوه، ما عرضمون اینه که در واقع کنکور لازمه، یعنی یک آزمون قربالگر منصفانه استاندارد، ببین این ویژگی ها همش مهمه، قربالگر منصفانه استاندارد، اینا این لازمه، ناگزیر هستیم، چون رقابت شدیده، رقابت برای اون 15% رقابت شدیده، پس ما ناگزیر هستیم از کنکور، اینکه کنکور داشت، اما باید بریم به سمت اصلاح کنکور. بله. اصلاح کنکور. خب الان آسیب‌های جدی کنکور چی هست؟ من اگه بخوام خیلی خلاصه از بگم که آسیب‌های کنکور چی هست، ببینید یکی اینکه کنکور سراسری به شدت استرس داره.
بله.
یکی از مهمترین آسیب‌های کنکور سراسری اینه که به شدت استرس داره، یعنی همون مطالبی که فرمودید نتیجه یک سال تلاش رو میخواد توی مثلا 4 ساعت فرض کنید ببینه، خب این استرس زیادی. خب این راه حل داره، راه حلش اینه که کنکور به جای که یک بار در سال برگزار بشه، دو بار برگزار بشه، سه بار برگزار بشه، اما استاندارد، کنکور استاندارد بشه و دو بار الی سه بار برگزار بشه، امکان جبران وجود داشته باشه. این پس یکی بحث استرسه که کاملا هم شدنیه، کاملا هم شدنیه، خود سازمان سنجش
میتونه این اعلام آمادگی رو کرده تا حالا،
اعلام آمادگی نکرده اما میتونه در واقع این کار رو انجام بده. یا یکی دیگه در واقع یکی از مسائل دیگه اینه که آقای دکتر شاه فهمیدن اون بحث دانش بینش و مهارت، الان کنکور سراسری اون چیزی که داره سنجش میکنه در واقع دانش اونم تو حداقل دانش، یعنی یه چیزای حفظیه.
بله،
اینم یکی از ایرادهای
شیوه سنجش، شیوه سنجش مناسبی نیست.
بله، شیوه سنجش هم یکی از ایرادهایی که در واقع کنکور سراسری وجود داره. و مسئله بعدی این که ملاک‌های سنجش متناسب با ویژگی‌های رشته‌های دانشگاهی مورد نیاز نیست. حالا درسته که ما اومدیم یه سری گروه های آزمایشی رو در واقع طراحی کردیم، اما دانشگاه ها همین که شما میگم عرض میکنم تو رشته مهندسی عمران مثلا ریاضی منفی 10% منفی 20% داره تحصیل میکنه، خب این پس برای میخواد یک سازه‌ای بسازه که مردم میخوان برن مثلا جونشون بنده به اون سازه است. حالا تو حوزه پزشکی ما این مقداری دقت ها رو بیشتر تو آموزش پزشکی
و فکر کنیم به این که آیا مهندس واقعا قبول میشن، یعنی با اون من کیس خودم نمونه دیدم که واقعا با همون درصدی که شما میفرمایید، یعنی با 8% ریاضی قبول شده در مثلا حالا فلان دانشگاه، نمیگیم دانشگاه های طراز اولمون، ولی قبول شده
نه دانشگاه دولتی، تو دانشگاه دولتی ما اینجوری نیست که مثلا دانشگاه
ما حس می‌کنیم یه جاهایشو به هر حال ماله بکشیم، آقای عسکریان کاملا مصرحش میکنن حتی دانشگاه دولتی. من خوشحالم که به هر حال صداقت و صراحت لهجه وجود داره در نزد کسی که به هر حال تصمیم ساز در حوزه سیاست‌گذاری علمی کشور.
ببینید پس در واقع کنکور فعلی بشه، کنکور که بشه فعلی برگزار میشه، توانایی و ویژگی‌های مختلف داوطلب رو تو متناسب با رشته‌های مختلف نمی‌سنجه. اینم یکی از ایرادای در واقع کنکور به شیوه فعلی، یکی از ایراد این که سازمان سنجش خودش درگیر یک فرایند بزرگ و پیچیده است. این خود کنکور یه فرایند بزرگ و پیچیده و حواشی اونه و فرایند تخصصی طراحی انواع آزمون ها و متنوع کردن ملاک ها در واقع یه چیزیه که داره تو حاشیه قرار میگیره. بر اساس همین آسیب شناسی خیلی مختصر که عرض کردم میشه راه حلای داد. راهکارا به نظر من عرض کردم که کنکور این نظر کارشناسی
نیست،
نظر کارشناسی نظر شورای انقلاب فرهنگی نیست، این نظر کارشناسی خود بنده است که پس چاره اینه که جدای سنجش از پذیرش، ما بیایم سنجش رو از پذیرش جدا بکنیم، پذیرش بر اساس نمره بشه نه رتبه، این اون بحث استرس رو در واقع هدف گرفته، و به وجود آوردن قابلیت جبران برای متقاضیان، همون که مثلا بیاد کنکور بیش از یک بار در سال برگزار بشه که اون
ایده های خیلی استرس. جسورانه و خیلی خوبی های دکتر اگه واقعا اجرایی بشه.
و نکته دوم متنوع کردن ملاک های سنجش و متناسب کردن آنها با رشته های انتخابی و اعطای حق انتخاب ملاک ها به دانشگاه ها. دانشگاه این اختیار رو داشته باشن که از بین یک سری ملاکایی که بهشون ارائه میشه ملاکای خودشون رو برای رشته هایی که خودشون میخوان در آموزش بدن انتخاب
بکنن، کم رنگش بکنن.
بله، بله. ما پیش از بدن.
من خاطرم هست شاید بیش از چند دهه قبل برادرای بزرگتر من وقتی می‌خواستن مثلا دانشگاه شیراز انتخاب بکنن باید حتما توان اینو می‌داشتن که مثلا زبان انگلیسی خوبی مثلا می‌داشتن تا قابل پذیرش باشن در یک دانشگاه دیگری حوزه دیگری
باشن. دانشگاه نفت در واقع بتونه بگه من زبان مثلا زیر 40% مثلا
نمی‌پذیرم. خب ما صحبت‌های آقای دکتر حسینی رو هم حتما بشنویم، چون دوستان به ما گفته بودن ما هم هماهنگ کردیم که ساعت 11 اونی متأسفانه از خدمتشون باید مرخص بشیم، در نتیجه صحبت‌های آقای دکتر حسینی هم خیلی سریع و مختصر بشنویم.
خب جناب عسکریان مطالب خیلی خوب رو فرمودن، من هم در واقع چند نکته‌ای که تو ذهن من بوده ایشون فرمودن تکرار نمی‌کنم. موضوع جدا شدن سنجش از پذیرش و تکرار کنکور به هر حال جز اقداماتی است که خیلی سخت نیست، یعنی میشه در همین نکته‌ای که جناب علی فرمودین که این همه استرس و همه فشارها رو تو یه روز متمرکز کردن، خب این پخش شدن دو تا سه تا آزمون در طول
فرصت
سال
کافی رو میده،
فرصت کافی رو ایجاد بکنه. یه نکته رو من البته اضافه بکنم که این البته بحث داره ولی جای طرحش وجود داره، یعنی ما در هر شرایط اگه برگردیم به اون بحثایی که بخواهیم تو ارزیابیمون توان سنجی هم داشته باشیم، بینش ها رو هم بسنجیم، خب قاعدتا کنکور چنین شرایطی رو ممکنه نمیتونه. یعنی ما لزوماً راه کاری رو، یعنی یکی از راهکارهایی که میتونه مرتوجه باشه سازوکارهایی که نحوه ارزیابی سوابق تحصیلی دانشجو رو که الان یه به اساس قانون یک وزنی رو داره تا 15% 20% ظاهرن هست، این رو باید واقعیت که بیاریم، یعنی این رو باید وزن بیشتری بهش بدیم.
درست.
یه مقدار الان ملاحظه‌ای که وجود داره میگن که آموزش و پرورش نمیتواند شرایط استانداردی رو فراهم بکنه.
بله.
به این دلیل ما هی فاصله میگیریم، ولی این فاصله گرفتن خودش یعنی هول دادن و سوق دادن بچه‌ها به سمت کنکور. من یادمه که چند سال پیش خاطره خانمم نقل میکرد، دبیر سلولی و مولکولی همین رشته، یکی از دبیرستانهای بزرگ تهران هم بود.
بله.
ایشون نقل میکرد من سر یک کلاسی مثلا چهارم نظری